متعین یا به عبارت دیگر این تقدم علمی اینها همیشگی و یک دست یا اینکه نه تحولی در این امر و مقدمیت پیدا میشه. به نظر میاد که پاسخ به سوال اینه که این علومی که بعد شمرده شد در مبادی و مبانی اجتهاد به دو قسم باید تقسیم کرد. بعضی از اینها دخالتشون در اجتهاد و در تفقه دخالت ثابت و لایتغیره، مثل اون مقدار لازم از مباحث ادبی و صرف و نحو یا بخش هایی از اصول یا علم اصول یا رجال و امثال اینها. اما یه بخش هایی از این علوم هم مقدمیتشون تابع تحولات زمان و مکان و مسائلی از این قبیله، یا پیشرفت علمه، یا طرح سوالات جدیده که یک زمانی ممکن است مقدمیتی برای اجتهاد نداشتند ولی در عصر دیگر مقدمیت برای اجتهاد پیدا می‌کند. از این طرف قطعاً می‌شود اینجور تقسیم کرد که به این دو قسمی که عرض کردیم. قسم اول همون مثل اصول از رجال و امثال اینها یا بخشی از علوم ادبی. قسم دوم مثل فرض بگیرید هرمنوتیک، بحث‌های هرمنوتیکی که عرض کردیم. خب اینا چیزیست که زمانی واضح تلقی می شد، خیلی علم نمی خواست و مقدمات علمی اجتهاد نبود، ولی وقتی که حرف جدید اینجا مطرح بشه، پرسش های تازهی تر بشه، طبعا برای ادخال اجتهاد نیازی به اونها پیدا میشه و تأثیرش روشن میشه. بنابراین در تطور علوم ممکن است چیزهایی که زمانی مقدمیت برای تفقه و اجتهاد نداشته است تبدلی پیدا بکنه و بشه مقدمه اجتهاد. بنابراین از این نباید استیحاش داشت که مقدمیت اجتهاد یک امر همیشه ثابت نیست، بلکه احیانا میتواند متغیر و متبدل باشه. به این نحو که زمانی این علم و این دانش و اون دانش نبوده اصلا، حالا پیدا شده، یا نقش اون در شناخت متون آیات و احادیث مکشوف نبوده بعد مکشوف شده و از این رو در عصر جدید اینا جزء مقدمات و اجتهاد قرار میگیره. این هم یه واقعیتی که باید بهش توجه داشت. به همین خاطرم هست که میبینید که اجتهاد یکی از نکات مهم در باب اجتهاد همون تطور اجتهاده و پیچیده تر شدن اجتهاده. یکی از وجوه و رازهای دشوار تر شدن اجتهاد و پیچیده تر شدن اجتهاد همینه، یعنی بست دامنه علومه و نقشی که در تفقه و استنباط پیدا میکنن و اینکه فقیه یک زمانی اصلا این علم نبوده، این دانش نبوده، توجه به این قلمروهای نو نبوده و طبعا در همون حد هم حجت داشت تمام بوده، همون علوم متداول زمان خودش تحصیل میکرده و کار میکرده. یه زمانی نه، یه چیزهای دیگری پیدا میشه. به این معنا یک نوع تطور و نسبیت در اجتهاد و فقه وجود داره و یکی از رازهاش هم اینه، البته همش این نیست، چیزهای دیگری هم هست. این یکی از رازهای تطور اجتهاده. همین حالت تبدل در مقدمات اجتهاد و پیدایش مقدمات جدید معکوسش هم مفروضه، همین صورت دوم عکسش هم مفروضه. و اونی که یک چیزی، دانشی، مطلبی، مسئله یک زمانی جزء مقدمات اجتهاد باشد ولی با پیشرفت این دیگه جزء مقدمات اجتهاد نباشد، این هم ممکنه. در اصل این که یک چیزی یه وقتی یه پیچیدگی داشته که نیاز به علم و دانش داشته، حل شده رفته تو مقدمات عملی که این میشه، بعد عرض میکنیم تو مقدمات عملی، بالفعل ما مصداق داریم بعضی از زحمت های زیادی که زمانی در مقدمات عملی نه علمی کشیده میشد برای اینکه مثلا سلسله سند فهمیده بشه، نمیدونم راوی و مروی اینجور چیزا تشخیص داده بشه. حالا اینا همه حل شده با یک ابزار سریع انجام میگیره. تو علم هم این معکوس اون هم متصوره، گرچه حالا من مثال قطعی روشنی الان در ذهنم نیست ولی امکانش هست. این هم یک نکته در پایان اون بحث قبلی و افزون بر اون نکات بله دیگه، این همون بحث های حالا ما بعضی چیزها را دیگه، مثلا ما وقتی کلام گفتیم اثر داره، مقصود اون مفهوم عام کلام بود، از این مباحثی که در فلسفه دین مطرح هست، نمیدونم چی اینا شامل اینا میشه. حالا اینا وقتی نگارش بشه طبعا دستکاریش میکنیم، یه مقدار حالا اونا را توضیح و بحث بیشتری هم اگه لازمه انجام میگیره وقتی تقریر رو پیاریم. ولی قطعا من در کلام که سریع هم عبور کردم هم وقت کاملا در ذهنم مجسم بود که توسعه کلام خودش یک نقشی در اجتهاد پیدا کرده و علوم دین شناسی به نحوی همینطوره، مثل فلسفه دین و امثال اینها. خب این هم این نکته در اون بحث قبل. خب این مقدمه ششم این بود که مقدمات علمی اجتهاد چیست. ما بیست و چند علم و دانش در چند گروه و طبقه بررسی کردیم و انواع تأثیرات اینها و درجه تأثیر اینها در تفقه و اجتهاد را به اختصار و موجز اشاره شد و در پایانم با ملاحظه اون بحث ها 7-8 نکته را در تحلیل و جمع‌بندی عرض کردیم. این مجموعه مقدمه ششم. خب ما می توانیم چند مقدمه دیگر هم را اینجا اضافه بکنیم. مقدمه هفتم که به اشاره‌وار مطرح می‌کنم این است که فراتر از بحث توقف اجتهاد بر یک دانش‌ها و علوم که در بحث ششم مطرح بود، روابط اجتهاد، تفقه و فقه با علوم دیگر در یک منظر کلانتری و با قطع نظر از اون تأثیر در اجتهاد و استنباط، این هم قابل این است که در مقدمات اجتهاد مورد توجه قرار بگیره. روابط علوم با اجتهاد با فقه فراتر از اون رابطه مقدمیت علمیه و نقش در اجتهاد، یا به عبارت دیگر از زاویه غیر از زاویه تأثیر یک علم در اجتهاد. در مبحث ششم زاویه دید ما تأثیر اصول و رجال و هرمنوتیک و نمیدونم کلام بر عملیه استنباط و اجتهاد بود. اما در مبحث هفتم این است که نه، ما از نگاه روابط غیر از این تأثیر مقدمیت علمیه می توانیم سوال بکنیم که این علوم، حالا علوم از سبب که انسانی، علوم اجتماعی، علوم زیستی، علوم طبیعی و همه اینها با فقه چگونه رابطه برقرار میکنه. این هم یک سواله. من این سوالشون هم در بعضی سخنرانی ها، هم در بعضی گفته ها، یه مقدار هم شاید در این جلد اول فقه و تربیه آمده باشه، نمیخوام بحث بدم، یه مقداری در اونجا آمده اگرچه همون هم قابل بحث بیشتری، ولی میخوام عرض بکنم که یه مقدمه هفتم و مبحث دیگری در همین مباحث اجتهاد اینجا میشود گنجان و تناسب با بحث هم داره. روابط فقه یا تفقه یا اجتهاد با سایر علوم و دانش‌های موجود. ما یه مقداری از روابط فراتر از اون تأثیر در اجتهاد رو در بحث‌های قبلی گفتیم، ولی این در ارزش این داره که به عنوان مقدمه مطرح بشه و ابعاد مختلف اون هم کاویده بشه. اینه که در مقدمه هر علمی میگن رابطه این علم رو با سایر علوم ما بسنجیم. حالا در بحث اجتهاد و تفقه که به معنای مصدری است، یا فقه که رهاورد اونه و اسم مصدر اون هست، میشود این مصدر کرد که این عمل اجتهاد و تفقه، یا فقه به عنوان رهاورد اجتهاد و تفقه، چه نسبتی با سایر علوم داره. در این سوال ما خیلی نگاهمون این نیست که اون علم مقدمه این علمه، بحث مقدمیت علمیه ما نداریم، اصلا داریم که این با هم یه روابطی برقرار میکنه. این جای کاوش خیلی بیشتری داره. حالا من به عنوان اون جلد اول فقه و تربیه آمده و در جای مختلف سخنانی و گفته ها عرض کردم، دیگران هم احتمالا بحثایی از این قبیل داشته باشن. این هم یه مبحث هفتمه، مقدمه هفتمه. من چند نکته اینجا عرض میکنم. یکی این که در این مبحث هفتم رابطه که ما میگیم متقابل داریم بحث میکنیم، یعنی همونطور که عرض کردم اینجا رابطه یه تقدم علمی کنار بگذارید، رابطه مطرحه. این اولا، ثانیا رابطه متقابله، یعنی باید یک نگاهی بکنیم ببینیم که فقه و اجتهاد با علوم دیگر موجود در فضای جامعه علمی بشری چه نسبتی برقرار میکنه، از حیث اینکه چه تأثیری میپذیرد، چه اثری میگذارد بر علوم دیگه. این یک مبحثه. یه نکته دیگر هست که در این مبحث با توجه بشه. حالا نکاتی که اینجا میشود ترک کرد با توجه به این توضیح مقدماتی این است که عمده از شود که تأثری که فقه در غیر حوزه روشی از سایر علوم و دانش ها میپذیرد در حوزه موضوعه، عمده در حوزه موضوعه. اونچه که در مقدمه سابق گفتیم تأثیر در متدولوژی بود، روش شناسی بود، عمل اجتهاد بود، ولی از اون که بگذاریم عمده تأثیری که علوم و دانش‌های دیگر در فقه به جا می‌گذاره تأثیر در موضوعه. و اونم به این شکله که از سبب که تأثیر در موضوع هم چند حالت داره که اینا رو این بر اونم گفته شده و گفته این. یکی این که علم میاد یک موضوع مطرح را کاوش میکنه، تحلیل میکنه، وقت نتیجه این تحلیل اینه که حکم از سبب که مشخص میشه یا عنوان ثانوی برش عارض میشه و چیزهایی از این قبیل. یعنی تحلیل درست و شناخت موضوع میاد منشأ پیدایش یا تطوری در حکم به عنوان اولی یا ثانوی و احیانا حالا ولایی میشه، اگر ولایی هم رو جز اجتهاد بگیریم که بعد شاید یادمون باشه اشاره بکنیم. این یا اینکه موضوع ساز میشه، علم یاد یه سوژه جدیدی رو رویاروی فقه میگذاره، اینم یک حالته. و بر اثر این موضوع شناسی یا موضوع سازی فقه بحث پیدا میکنه و در نتیجه حالت سومی پیدا میشه که میاد اون تطور چی؟ نظام و تنظیمات فقه رو تغییر میده یا تنظیمات جدیدی بر اون حاکم میکنه. همین چیزهایی که الان میبینید، این تطوراتی که در حوزه های علوم اجتماعی انسانی پیدا شده، میاد موضوع ساز میشه، موضوع رو کاوش میکنه، یا اینکه میاد پیش میره و ابوابی رو پایه‌ریزی میکنه که قبلا اشاره کردیم و باز چیزهایی از این قبیل. این از این طرف. و ریزکاری های دیگری که اینجا اونجا گفته این گفته شده است. از اون طرف هم فقه چه رابطه، این هم اختصاص به علوم انسانی نداره، اینی که اینجا الان عرض کردیم عامه همه علوم و دانش ها میتونه این نقش را ایفا بکنه. از اون طرف هم در این مبحث هفتم و مقدمه هفتم باید به این توجه کرد که فقه هم میتواند بر علوم دیگه سایه بیفکنه و در اونها اثر بگذاره. اونم انواع آثاری که گفته شده. اگر کسی فقه رو پذیرفت و از شبت که با یه مقدمات اضافی، یعنی مقدمات دیگری هم که بهش توجه بکنه که فقه احکام رو بیان میکنه، احکام مبتنی بر مصالح و مفاسده و چیزهایی از این قبیل، تو وقت فقه هم یه تحصیلات زیادی در حوزه های علمی میتونه علوم دیگه و از جمله علوم انسانی اجتماعی بگذارد و از شبت که فقه میتونه اینا را تو همین بحثای اخیر فلسفه ایچی هم یه اشاره کردیم، فلسفه تربیتی و فلسفه علوم انسانی، فقه میتونه از این طرف فقه میتونه موضوع بده به علوم انسانی اجتماعی، بگه این گزاره ها وجود داره و میشه علوم انسانی اجتماعی بیاد راجبون بحث بکنه. یعنی تأثیر در موضوع علوم از این سو هم متصوره، همونطور که علوم انسانی اجتماعی و سایر علوم در از کانال موضوع میاد رابطه برقرار میکنه با فقه، فقه هم میتونه بیاد در موضوع اونها نقش ایفا بکنه و محورهای دیگری از این قبیل. بنابراین اینم یه مقدمه است. من چون اینجا اونجا بحث کردم یه مقدار رو الانم دیگه خیلی نمیخوام بحث بیشتری بدم، به همین اندازه اکتفا میکنم که یک مقدمه ششمی میشه، هفتمی میشه اینجا مطرح کرد که انواع روابطی که بین اجتهاد و تفقه و فقه و سایر حوزه های دانشی بشری برقرار میشه. این هم یک مطلبه که فراتر از اون مقدمیته و قابل توجه. تأثیرات فقه هم بر سایر علوم در همینجا میشود مورد توجه قرار داد. این هم یک مقدمه که حالا خیلی جای کار و بحث بیشتری داره، ولی طرح اون در اینجا شاید خالی از لطف و وجه نه. مقدمه هشتمی که می شود باز اینجا اخذود و مورد بررسی بیشتری قرار داد، از شاید که مقدمات عملی و خارجی اجتهاد. اینا همه بحث مقدمات علمی و مبادی اجتهاد بود در مقدمه ششم. در مقدمه هفتم روابط علمی دانشی میان دانشی بود. در مقدمه هشتم نقش در واقع اینه، نقش سوال اینه چه مقدمات عملی برای اجتهاد وجود داره. وقتی اجتهاد شد واجب مستحب، حتما یه مقدمات خارجی و عینی و عملی برای اون متصوره و بر اساس قانون وجوب یا استحباب مقدمه، مقدمات خارجی اجتهاد و تفقه هم وجوب یا استحباب پیدا میکنه. اون وقت این مقدمات خارجی اجتهاد، اینم یه بابیه که باید بهش توجه کرد. از جمله این مقدمات این ابزارها و فناوری هاست، یعنی نقش ابزارها و فناوری های قدیم یا جدید در اجتهاد. اینا جزء مقدمات عملی اجتهاد و تفقه میشه. خب قدیم ببینید خود کتاب نمیدونم نوشتن چیزا، اینا مقدمات عملی اجتهاده. اینا تطور پیدا میکنه، میاد به سمت ابزارها و چیزهای جدید، ابزارهای فناوری و فناوری های نو و اطلاعاتی. اینا همه باز میتواند به عنوان مقدمات اجتهاد به شمار بیاد. این هم یه واقعیت است که ازش توجه کرد که نمود و نماد بارز این مقدمات عملی و ابزارهای عملی اجتهاد در اصل ما همین ابزارهای فناوری اطلاعات و نرم افزارها و نمیدونم چیزهایی از این قبیله. این هم یه مقوله است که باید بهش توجه داشت، مقدمات عملی و خارجی اجتهاد و تطوری که در این مقدمات ایجاد میشه و اینکه این ابزارهای نو در یک شرایطی، حکمش هم اینه، در یک شرایطی مقدمات تکمیلی و عرصبت که تکمیلی است و تأثیری در سرعت بخشی به اجتهاد داره. اگر این باشه خب در حد یک رجحان هست که به جای زحمت زیاد میاد این ابزار سرعت میبخشد به اجتهاد مجتهد و فقیه. خب این اگر در این سطح باشه حکمش رجحان استحباب، ولی ممکنه نه، یه زمانی هم این ابزارها موجب بالا رفتن دقت در عمل اجتهاد بشه، یعنی ابزارها بیاد دقت را بالا ببره و نقاط مجهولی را کشف بکنه. اگر به این حد برسه اون وقت میتواند حتی مقدمه انحصاری، یعنی مؤثر انحصاری در اجتهاد بشه و میاد میشه چیزی شبیه همون مقدمات اجتهاد و مبادی علمی اجتهاد. این دیگه تابع درجه اونه. اگر این دو حالتی که عرض کردم به این شکله، یه وقتی هست که یه بحثی رو ترک کرده میخواد، ما موظفیم برای تعیین حکم در یک موضوع فحص از چی بکنیم؟ روایات رو پیدا بکنیم، بعدا فحص از معارض بکنیم. اجتهاد کمالش به اینه که همه اون ادله‌ای که متصوره که در این مبحث و پاسخ به این سوال مؤثر باشه، همه اونا رو ما بحث بکنیم و ببینیم، بعد هم هر آنچه به عنوان معارض این دلیل متصوره اون را هم بشناسیم و بعد در صدد معالجه، احیانا معالجه تعارض بردیم. این نرخ شاه عباسی اجتهاده. خب حالا برای جمع آوری آیات و روایات و ادله مرتبط با این سوال فقهی، یه وقتی هست که ادله معلومه مزانش کجاست، منتها دو جور میشه عمل کرد. یه وقتی آدمیست که مثل ماهاتون فضای سابق غیر نرم افزاری بزرگ شدیم، خب باید یه زحمت بیشتری بکشه اینا رو پیدا بکنه و ببینه. خب یه کسی هم نه، تو این فضای نرم افزاری جدید به عنوان مثال عرض میکنم بزرگ شده، سریع اینا رو میبینه و تماشا میکنه میره. حالا این سرعت و شتاب یک کار اجتهادی رو تغییر میده. اینجا نمیشه بگیم ضرورت داره این کار. و حالت دوم و صورت دوم اینه که نه، این سرعت موجب میشه که دقت رو بالا ببره، یا احتمال میده که با این بهره‌گیری از این ابزارها و فناوری‌ها به منابع و آثار و اخبار یا منابع و مصادر بیشتری راه پیدا میکنه، و یا اینکه نه، دقت کار را بالا میبره. اینجا اون وقت ممکنه در به حدی برسه که بگیم جزء مقدمات ضروری اجتهاد میشه، یعنی وجود پیدا میکنه. رحمت و رضوان و درود خدا بر مرحوم استاد مرحوم تبریزی، که خب ایشون چاپ هم شده اون کارشون در این طبقه بندی اسناد که یک کار درایه‌ای است، و چقدر ایشون وقت میذاشت. ما روزهای فراوانی میشد که از تابستون تو گرما میرفتیم تو اتاقشون، میدیم که همینجور این کتابا رو چیده داره، اسناد را تنظیم میکنه. خب خیلی ایشون زحمت کشید، چاپ هم شده در اون چیزان. بعد خب همون زمانها دیگه یواشواش این نرم‌افزارها را داشت میومد. خب کلی دوستانی که تو این بحثا درگیر بودن با ایشون کلنجار میرفتن که ایشون رو قانع بکنن که دیگه ادامه نده این کارا و با همین ابزارها این کار تمام بشه بره. حالا من دیگه از سال 71 اونا دیگه درس نرفتم و دیگه کمتر رابطه حضور در درس رو داشتم. نمیدونم، به گمانم تا آخرم ایشون تسلیم این نشد ظاهرن و ایشون کار خودش رو انجام داد و چاپم شده. خب یه وقتی اینجوره که مشقت کار واقعا خیلی بالاست، این ابزارها مشقت را کاهش میده، ولی احتمال اینم وجود داره که در این موارد نه احتمال بلکه جایی تیقنی شاد باشه که نه، دقت را افزایش میده و اطمینان به این که این مصادر و منابع را پیدا کرد، معارض را پیدا کرد، اون را افزایش میده از طریق حالا اون شکلهای جستجویی که وجود داره و میتواند. ولی دو گاهی ممکنه اینا واجب بشه، در مقدمات عملی اجتهاد بشه. همینجا این نکته هم رو تکمیل بکنم که قبلا این رو نگفتیم ولی چون تناسب با این داره الانم به یادم اومد و چون یه مقدار گفتگو میکردم این ایام با کسی که درگیر این بحثای هوش مصنوعی و نمیدونم این تحلیل محتوا و تحلیل متن هست، ذهنم اومد که اینجا اونجا یادم نبود، حالا اینجا یادم اومد بگم. ببینید این ابزارها گاهی از اینم میره جلوتر. حالا ما تو این دو سطح گفتیم این نرم افزارها و ابزارهای فناوری جدید، یعنی برنامه‌های نویسی‌ها و برنامه‌ها و نرم افزارهای جدید، گاهی نقش تسهیل کننده و تسریع کننده داره، این یک. گاهی نقش عرض شود که افزایش اطلاعات داره، تولید اطلاعات بیشتر میکنه که دقت را بالا میبره، این حالت دوم. گاهی هم هست که نه، از اینم میاد بالاتر، نقش اینها میره به سمت تحلیل محتوا و تحلیل متن، که در اون وقت میتونه در اصل یعنی به صورت یه روش اجتهادی در میاد اصلا. اینم هست. الان خب تحلیل محتوا یه دانشیه که ما تو بحث‌های قبلی هم اشاره نکردیم، قدیمیه و روش هم کار میکنن. میدونید دستگاه‌های جاسوسی دنیا مثلا روی این خیلی کار میکنن. شنیدم که اون سخنرانی 42 امام که از غرر سخنرانی‌های تاریخی بشره، مثلش خیلی کمه، هم به لحاظ متن و محتوا و نقش و جایگاهش، اون سخنرانی از سخنرانی‌های کم نظیر تاریخ بشره. شنیدم خب خیلی رو اون تحلیل شده. یه وقتی گزارشی می‌خوندم که این دانشمندان زیادی در این سیار روش کار کردن و گفتن این سخنرانی کاری چند 50 تا آدمه که مدت‌ها روش کار کرده باشن و کلمه به کلمه‌اش حساب شده، در حالی که قاعدتا این نبوده دیگه. ما فکر کردن اومدن اونجا ما وقتی تحلیل میکنن اینا را، رو تحلیل محتوا که میکنن، حساسیت‌های گوینده نمیدونم خیلی نکات را از همون تحلیل محتوا به دست میارن. تا حدی هم الان این مقاله نویسی ها که میگن این واژگان کلیدی، این در واقع همون یه نوع تحلیل محتواست که پشت سرمونه. این البته جلوتر رفته، تحلیل متن و چیزهای جدیدتری داره و ممکنه که اگر این دانش به عنوان یک ابزار پیش بره، بشود مثلا از آیات و روایات چیزهای بیشتری رو استکشاف کرد. این در حد دانش تحلیل متن دیگه، این فراتر از ابزاره، این میره تو همون مقدمات و مبادی اجتهاد، این حالت سوم که کارم در دنیا رو اینها انجام شده. هر چقدر که من خیلی منتظرم اون کسی که تو این زمینه داره تو خارجم کار میکنه دیگه مثلا چیز جدیدی تو اینا دست میاره که بعد آدم بفهمیم و چونها، ولی اونا کار کردن. البته بیشتر این ابزارهای فناوری‌های جدید، تحلیل محتواها، تحلیل متن با این ابزارهای پیچیده سریع پرشتاب، معمولاً در چیزهای نظامی یا بازار اقتصادی به کار گرفته میشه، یعنی دستگاه‌های نظامی یا دستگاه‌های تجاری میان پیش قدم استفاده از اینا هستن، چون همه اینا هزینه بره، اونا هم هزینه میکنن برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. بعد آرام آرام اینا میاد به سمت علوم و دانش ها. اینم جالبه دیگه، یعنی غالب این تحولات علمی که پیدا شده یا در بحث‌های نظامی امنیتی بوده یا در بحث‌های تجاری اقتصادی بوده، بعد که رشد کرد میاد در بخش‌های دیگری از علوم بشری هم استفاده میشه.
تحلیل محتوای متن، تحلیل محتوای متن مثلا دیدید یا با ابزارهای جدید یا تدوین، این آقا میاد به طور این آقا حالی از داره عدلی شدن مثلا حدیق تحصیل بزاری چیه جبیلا یه از میشه بسازه
ممکنه اون وقت ما را کردیم
به قدری مجدید نداره این ما حسن این مزدی یا به طور از داره قدیم آمده
همی کردن میگفتیم دو مطلبه، یکی تحلیل محتوا، یکی ابزاری که به کار میده. ما الان توی مقدمه هشتم بیشتر نگاهیمون به این ابزارها به عنوان مقدمه خارجی اجتهاد بود، منتها یه نکتهی به مورد توجه قرار دادیم که این بیشتر به بحث قبلی میخوره و اونی که ممکنه این ابزارها پیش بره در حدی که ما را به یه قلمروهای جدید دانشی برسونه، نه این که تسریع بکنه یا حتی دقت را بالا ببره، اصلا ما را به یک بحثهای جدیدی و مطالب جدیدی رهنمون بشه. اگر به این حد بیاد اون وقت ضرورتش خیلی بالاتر میره به عنوان یه روشه. و بنابراین این مجموعه ای که اونچه که در مقدمه هشتم مثلا باب این در مباحث اجتهاد باز بشه تا مقدمه ششم، البته مقدمات قبلی هم بعضش جدید بود ولی تعدادش هم مسائل قدیمی بود که ما مالا با یه نگاه یه مقدار جدیدتر اونا رو بررسی کردیم. مقدمه هفتم جدید مقداری جدیدتره و باید هم دامنه پیدا بکنه. مقدمه هشتم هم تا حدی همینطوره، بگیم مقدمات عملی اجتهاد مستحب یا واجبه و ابزارهای جدید هم این جزء مقدمات عملیه. سطح این ابزارها یه وقتی تسهیل کننده است، یه وقتی دقت و اینا رو بالا میبره، یک وقتی هم ممکنه ما را به سمت یه روش‌های جدیدی بره که اصلا مطالب جدیدی پیدا بشه. هر سطحش اینجا متصوره. البته این مقدمات عملی اجتهاد که میگیم فقط اینا نیست، مقدمات عملی اجتهاد یکیش هم اونه که لولا نفر من کل فرقت منون طایفتون اتفاق افتاد. خود هجرت مقدمه عملی اجتهاده. نمیدونم یاد گرفتن مثلا سواد اون که بتونه بخونه یا کتاب یا بنویسه چه اینا ممکنه چیزای مقدمات اجتهاد باشه. مثلا یه مقدمات و ابزارهای مقدمی اجتهاد داریم که اینی خود مهمتر بود که بهش اشاره کردیم. البته اینکه نوشتن جزء مقدمات اجتهاد باشه اینم محل بحثه، چون میگن بعضی مجتهدین بودن که نمیتونستن بنویسن، هیچ یه کلمه نمیتونستن بنویسن و واقعا هم مجتهد بودن. اینم حالا به بعضی مثلا گاهی یه نسبتایی داده میشه ولی نمیدونم من اطمینانی نسبت به این ندارم.
آره
چی
استاد،
این
میشه
بله، حالا اونا دیگه اون بحث‌های پیچیده امروزیه دیگه. حالا ما همیشه تا حالا الان همینا میگیم. حالا این نه اون که فرق نمی‌کنه. نه اون که فرق نمی‌کنه. هر چه هست ما میگیم نقش داره. حالا چی مکانیزم و سازوکارش چی هر چه هست نمی‌دونم چی هر چه. حالا ادعاهایی وجود داره که میشه یه برنامه یه کلیه یه برنامه رو داد، ولی خروجی ها خیلی بیش از اونه که کسی بفهمد و میدونست و برنامه چیزی کرده. یه خود سطحش از اون چیزی که اصلا طرف تصورم میکنه میره بالاتر. حالا ولی اصلش اینه که اگر اینا مقدمیتش باشه ما میگیم تو همین رو میگیم باید برنامه رو بنویسه، باید برنامهش رو تولید بکنه و اگر هست استفاده بکنه. این نکته هم هست، اگر وجود ندارد باید داره کار بکنه، باید ساخته بشه اون ابزارهایی که در تسهیل یا تدقیق و ارتقای اجتهاد مؤثره. اینم نکته حالا خوبه که توجه بشه در اینجا. اگرم نیست و امکان تولید اون یک نرم افزار یا ابزار وجود داره، اون هم استحباب و گاهی وجوب داره. اینم بر اون بیفزایی بله. اینجا نوشتیم بعد مقدمات اینجا نوشتیم عرشبات که مطالعاتی که ما توی ماشین انجام بدیم بیشتر کاغذ اینجوری می‌نویسیم، چیزایی که تو خونه باشه اونجوری می‌نویسیم. عرشبات که این هم یک بحث که جای بحث هم داره. مقدمه هشتم، مقدمه نهم که در اینجا باید بهش توجه بشه و اینا انشاءالله آقای روحانی هم این بحث رو تو کارهای اجتهاد تکمیل خواهند کرد. تأثیر روحیات و روانشناسی فقیه و مجتهد در اجتهاده، اینم یک مقوله است، اینم یک مقدمه نهمه که جای بحث داره. از شبات که مطرح ترین و مشتهر ترین جمله‌ای که در عصر ما در این زمینه مشهوره این جمله مرحوم شهید مطهری است که میگن از شبات که فتوای یه مجتهد دهاتی جوری و فتوای مجتهد شهری جور دیگری. از فتوا میشه بو کرد و فهمید این مجتهد دهاتیه یا شهریه. ایشون میخوام بگن که اون از شبت که روحیات فقیه و مجتهد میتواند در اجتهاد تأثیر گذار باشه. این یک در مقدمه نهم. و یکی هم احوال و اوضاع اجتماعی، این مسائل روانشناختی و مسائل جامعه شناختی میتواند در اجتهاد و استنباط فقیه مؤثر باشه. این که روحیه کسی مثلا شجاعت باشه، این چطور در مواضع عملی او اثر داره؟ گفته شده که اینها در مواضع علمی شخص هم اثر داره. شاید در علوم طبیعی و ریاضی و علوم عقلی این کمتر باشه، حداقل علوم ریاضی و طبیعی اینا کمتر باشه، ولی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به دلیل عدم تعینش و به دلیل اینکه با رسیدن به نظریه ناب و خالص در اینها یا نمیشه یا کمتر میسر هست، این احوال و اوضاع درونی یا برونی اجتماعی میتواند در شکل‌گیری اجتهاد و روندهای استنباط اجتهاد شخص مؤثر باشه. و از شبات که این جمله جدیدش همینیست که از مرحوم مطهری نقل کردم، قدیمش هم همونیست که از مرحوم علامه و اونهاست در باب نزبر و چاه و اینها، که چاه را پر کرد تا ببینه به چه نتیجه میرسه. این اونم قصه قدیمیشه که چاه را پر کرد تا ببینه بازم به همین نتیجه میرسه که برخلاف اون قول مشهور متقدمین که چاه با اونها نجس میشد و نزه بر با اون تفصیلاتی که در لومه دیدی شرح لومه دیدی باید انجام بگیره، یا اینکه نه حاکه. حالا اگر خب اصل این تأثیر هم کم و بیش مورد توجه بوده که حالت احوا و اغراض و علائق و سلائق روانشناختی و شخصی میتواند اثر بگذاره، همانطور که اوضاع و احوال اجتماعی میتواند اثر بگذاره. این حد از تأثیر هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که میتواند اثر بگذاره، اما سوال مهم اینه که چه نوع اثرهایی میگذاره، و سوال مهمترش اینه که آیا این مانع حجیت نمیشه. این دو تا سوال مهمه که حالا فکرش کنید تا فردا. Yeah.